محکمه یک قوه اجرایی بین المللی ندارد، اما کشورهایی که عضویت این محکمه را دارد، 24 کشور به شمول افغانستان، اونا مکلف هستند اگر این اشخاص به او کشورها سفر میکنند باید دستگیر شوند. ما دیدیم در دو سال گذشته که نخست وزیر اسرائیل به کشورهایی که عضویت ICC یا این محکمه را دارند نمیتواند سفر کند. ما این را هم دیدیم که پوتین یکی از رهبران قدرتمندترین رهبران جهان است، اما به کشورهایی که قدرتش نسبتاً به روسیه خیلی کوچک و خیلی کم است اما عضویت ICC را دارد نمیتواند که پوتین به او کشورها سفر کند. و سوم، این وضعیتی که امروز در افغانستان است ادامه نمییابد. هر نظام دیگری که بیاید، هر ساختار سیاسی دیگری که بیاید، چون افغانستان، عضویت افغانستان یکی از آن 10 کشورهای است، اولین 10 کشوری که عضویت این محکمه را گرفت، افغانستان عضویت کامل این عضویت مکمل این محکمه را دارد. هر نظام دیگری که می آید، این اشخاص تا حیات در لیست گرفتاری یا دستگیری هستند، یا تا زمانی که اینا حاضر به محکمه نشوند و شواهد و اسناد را ارائه نکنند که اینا سفیر هستند نه سیاه. در کل اگر قوه اجرایی نیست که داخل افغانستان شود، چون تمام افغانستان تحت حاکمیت اینها است امروز، اما فردا فرصت از این پیدا می شود که یا در افغانستان یا خارج از افغانستان به کشورهایی که عضویت این محکمه را دارد اینا دستگیر شد، یا در کل می توان گفت که پنهان باشند.
آزاد صاحب، چون وقت برنامه کم است، اگر کوتاه اشاره بکنین که در روزهای اخیر روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته، چی فکر میکنین صدور این حکم ربطی به این موضوع داره؟
اصلا نه. ما یکی از اشخاصی هستم که این کمیونیکیشن را با این محکمه، با سنوالی این محکمه در 2022 آغاز کردم. آن زمان روسیه با طالبان هیچ مسئله رسمیت شناختن را نداشت و بعدن 5 ماه قبل سارنوالی این محکمه، زمانی که از محکمه خواستار صادر کردن حکم دستگیری این اشخاص شد در ماه جنوری 5-6 ماه قبل، آن زمان هم هیچ مسئله رسمیت شناختن روسیه و طالبان نبود. یعنی به هیچ عنوان این مسئله در 2022 که یکی از اشخاص اول محسم این مسئله با این محکمه آغاز کردم، آن زمان آغاز شده بود و 3-3.5 سال در بر گرفت. با این مسئله که روسیه اینا رو برسمیت شناختن هیچ ربطی ندارد.
خیلی ممنون آزاد صاحب از حضورتان در برنامه. نجیب آزاد، آگاه امور سیاسی و استاد پوهنتون بود که از امریکا با ما وصل شده بودند و درباره حکم اخیر محکمه جزایی بین المللی صحبت میکردند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قسمی که در آغاز برنامه گفتم، برخی از مهاجران افغان مقیم ایران میگن که در کنار بدرفتاری نیروهای پلیس، خشونت و برخورد نادرست از سوی برخی شهروندان ایرانی نیز در برابر آنان افزایش یافته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که افغان‌ها در صف نانوایی‌ها، جاده‌ها، اسکوهای موتر و بسیاری مکان‌های عمومی مورد توهین، تحقیر و خشونت قرار می‌گیرند و زندگی برایشان به شدت دشوار شده است. ویدیوهایی از این رفتارهای خشین و برخوردهای توهین‌آمیز با مهاجران افغان در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران به اشتراک گذاشته شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم می‌شنویم.
کلگشان مگه افغانه آشغال چرا نمیرین کشور خودتان؟ مگه اینجا برای چی اومدین؟
یکی از مهاجران افغان مقیم تهران است که سرپرستی خانواده 5 نفره اش را به عهده دارد و میگوید 4 سال پیش به هدف یافتن کار وارد ایران شده است. او میگوید که در هفته های اخیر در کنار بدرفتاری پلیس، برخورد نادرست و خشونت آمیز برخی شهروندان ایرانی با مهاجران افغانی شدت یافته است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که در کنار توهین، تحقیر و دشنام، موارد لتوکوب مهاجران افغانی افزایش یافته است.
پر روز ما یک بچه ها رو دیدم تهران، یک 20 نفر به سر ازی آمده بودن میزدن بنده خدا. وقتی که زدن شروع شد دیگه، دکاندار، محترمان، سرک آبر پیاده همه میان به طرف شما، نفخانی بنده خدا رو میزن. الان دیروز بعد رفتاره رو چی میکنه که دهش ابروز مسافرینی که در ایران هستن شاید امکان داره نان پیدا نتونن.
در همین حال شماره از افغانهایی که به تازگی از ایران به افغانستان بازگشتند نیز از برخورد ناخوشایند و خاطرات تلخ خود یاد میکنند. محمد فواد یکی از باشندگان هرات که 4 روز پیش همراه با خانواده‌اش از ایران به افغانستان برگشته، در مورد خشونت و رفتار نادرست شماره از شهروندان ایرانی در برابر مهاجران افغان به رادیو آزادی گفت:
میایم بهش از اینکه ما پلیسیم کارت بیرون میکنم، توفنچه بیرون میکنم، میگم ما پلیسیم، اومدیم بازرسی کنیم، پول میبرم به همون قیامدش، کیسه لباس، همه چیزی میگیرم، دو تا چاقو هم میذارم ول میکنم. خودم شخصا حقوری به من زیاد شد، به مادر، به خواهر، به زن توهین میکردم. شخصا صاحبخونه خود من 100 میلیون به 150 میلیون دیگه من یک کاغذ داد بود دست تو آزاد، هر کاری میخوای بکن.
او که پس از پایان یافتن اعتبار برگه سرشماری اش از ترس بازداشت و اخراج خودش به افغانستان برگشته است، میگوید که مهاجران افغان تا رسیدن به مرز اسلام قلعه نیز با مشکلات زیادی روبرو میشوند. با گفته این مهاجران، خشونت و بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران پس از آن شدت گرفته که برخی مقام های ایرانی پس از درگیری های 12 روزه با اسرائیل شماره از شهروندان افغان را به جاسوسی متهم کردند. در پایین اتهامات گزارش ها و ویدیوهای از برخورد خشن با مهاجران افغان با ویژه لاتوکوب و تحقیر آنان از سوی کاربران در شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام و اکس یا تویتر سابق منتشر شده که واکنش های گسترده ای را در پی داشته است. در این حال شماره از مدافعان حقوق بشر این رفتار توهین آمیز و بدرفتاری پلیس و شماره از مردم ایران در برابر مهاجران افغان را به شدت محکوم کرده و آن را در تضاد با قوانین حقوق بشری و کرامت انسانی میدانند. صافیه عارفی یکی از فعالان در مورد به رادیو آزادی گفت:
آزار و اذیت و شکنجه ضد انسانی هست، کرامت انسانی پناهجویا پامال میشه، کاملا بر ضد قواعد حقوق بشری هست. باید سازمان های حامی پناهجویان علیه دولت ایران و مردم ایران موضع گیری هایی داشته باشد تا اینکه جلوی همچون خشونت ها و برخورد های زشت گرفته شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که مهلت تعیین شده برای دارندگان برگه های سرشماری افغان در ایران روز یک شنبه 15 سرطان پایان یافت. پیش از این هم ایران روند اخراج مهاجران افغان از آن کشور را به طور بی سابقه شدت بخشیده است. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته است که از اول ماه جون تا 5 جولای 450,000 تن از ایران به افغانستان بازگشتند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در نزدیک به 4 سال گذشته شماری از افغانها با دلایل آنچه که تهدیدات امنیتی و نبود فرصت‌های کاری خواندند به ایران رفتند. نهادهای بین المللی هشدار دادند که بازگشت مهاجران به افغانستان تحت حاکمیت طالبان آنها را با فقر، کمبود خدمات اساسی و خطر پایگرد سیاسی روبرو می‌سازد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اگر شما هم در شهر کابل زندگی میکنین، این گزارش ربط مستقیمی به زندگی شما هم داره، چون کابل در مسیر تبدیل شدن به نخستین پایتخت است که با نبود آب مواجه خواهد شد. باشندگان کابل اکنون مجبورن در بخش‌های مختلف شهر برای استفاده روزانه آب بخرند. در وضعیت اقتصادی که افغانستان قرار دارد، شماری از خانواده‌ها حتی مجبورن بین خریدن آب و غذا یکی را انتخاب کنند. در این گزارش امید مرزبان به وضعیت آب‌های زیرزمینی کابل و راه‌های حل آن نگاهی انداخته.
کارشناسان میگویند که کابل ممکن است نخستین پایتخت یک کشور در جهان شود که کاملاً با نبود آب مواجه خواهد شد. دلایل اصلی این اتفاق بحران افزایش سریع نفوذ، تغییر اقلیم و مدیریت نادرست آب است. مؤسسه غیر دولتی مرسی کورپس گفته است که در یک دهه گذشته سطح آب زیرزمینی کابل تا به 30 متر کاهش یافته است. نجیب الله صدید، کارشناس مدیریت آب که اکنون در جرمنی زندگی می کند، چشم دید خود را از کاهش سطح آب در کابل این گونه حکایت می کند:
ما در کابل خانه داشتیم در یک منطقه کابل که سابق قبل از اینکه خانه جور شود اونجا نیزار بود، کاملا آب در سطح زمین 2 متر آب استاده بود. بعد از اینکه سالای تیر شد اونجا زمین باعث از این شد که اجازه بدن خانه جور شود، یعنی سطح آب در ماهای هود بالای از چاه بیرون می آمد، در اولی ما در خط آب سرازیر می شد. حال فعلا از اولی خود، از فامیل خود براتون میگم که بیشتر از 140 متر آب خشک شده. فکر کنیم که از دو دهه قبل تا به حال را حدودا 140 متر سطح آب زیرزمینی پایین رفته و یک فاجعه است واقعا.
تقاضا برای آب زیرزمینی در شهر کابل خیلی بالاست. باشنده های کابل سالانه 44 میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی استخراج می کنند و این مقدار آب دو برابر آب است که می تواند دوباره در زیر زمین ذخیره شود. نفوس کابل نیز که در سال 2000 میلادی حدود 2 میلیون بود، اکنون به بیش از 6 میلیون نفر رسیده است. نجیب الله صدید میگوید که بخش بزرگ آب کابل در گلخانه ها و شرکت های بزرگ تولید نوشابه ها به مصرف میرسد.
ما بیشتر از 400 هکتار گلخانه سبزیجات در کابل جای دادیم، اینا باید انتقال پیدا کنند در خارج از کابل. در کابل آب نیست، اینا تمامشان آبای زیرزمینی کابل هم مردم کابل استفاده میکنند. شرکت های نوشابه است، حوزه‌های بسیار بزرگ آبادی است، مترشی‌های بسیار بزرگ است، اینا تمامشان سوی مدیریت هستند که باید در اینجا اقدام جدی صورت بگیرد.
به گفته آقای صدید، تنها شرکت الکوزای که بزرگترین شرکت تولید نوشابه های غیر الکلی در کابل است، حدود 1 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی کابل را استفاده می کند. سازمان ملل متحد گفته است که اگر اقدام عاجل نشود، آبهای زیرزمینی کابل تا سال 2030 کاملا خشک خواهد شد و این اتفاق خطر حیاتی را متوجه باشنده های کابل می کند و سبب مهاجرت گسترده می شود. رحمت الله یک باشنده کابل که در گذشته در خانه خود چاه داشت، اکنون باید منتظر تانکرهای آب باشد و آب بخرد.
40 متر چاکنده بودیم. تنها ما نه، همسایه ها هم همین گونه چاکنده بودند. حال آب خشک شده و به شدت با خشکسالی مواجه هستیم. هر روز منتظر تانکر هستیم که بیاید و بر ما مقدار کافی آب بیاورد که مشکل خود را حل کنیم. از دولت این تقاضا را داریم که برای این مشکل ما یک راه حل پیدا کند.
شمار زیادی از باشنده های کابل هم هستند که از نگاه مالی توان خرید آب را ندارند. به حدی که به گفته یک باشنده کابل، شماره حتی باید بین غذا و آب یکی را انتخاب کنند. این باشنده ای کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی خود نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که ماهانه 21 هزار افغانی معاش دارد و حداقل 5 هزار افغانی آن را خرج آب میکند. او میگوید که در کنار هزینه خانواده 10 نفری، پرداخت این مقدار پول برای آب برایش خیلی مشکل است. مشکل دیگر در افغانستان کمبود آب پاک است که به گزارش سازمان ملل متحد 80% افغان ها دسترسی به آب پاک و قابل نوشیدن ندارند. کارشناسان میگویند که آبهای زیرزمینی در بخش‌های زیاد کابل با آب چاه‌های بدرفت آلوده شده و زهری‌اند. با گزارش بانک جهانی، پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، دولت جمهوری مخلو نزدیک به 4 میلیارد دلار از تمویل کننده های بین‌المللی دریافت کرد تا بالای سکتور آبرسانی هزینه کند. بانک جهانی میگوید که با وجود این هزینه بالا، هنوز سیستم آبرسانی نه تنها در کابل بلکه در تمام افغانستان خیلی ابتدایی و ناکار است. کارشناسان اما باور دارند که هنوز ممکن است وضعیت کابل را تغییر داد. نجیب الله صدید یکی از آنهاست.
خب برای بسیار سفره‌های آبی متاسفانه وضعیت کاملا به حالت قدیمش بر نمی‌گردد، اما سفره‌های عمیق هم هنوز فرصت داریم. راه حل فعلی که ما از این جلوگیری کنیم نیست که ما باید از خارج از کابل برای کابل تامین آب کنیم. و یکی از اون مطالعاتی که انجام گرفته بود، مؤسسه جایکا یک مطالعه را انجام داده بود که سفره‌های آبی سیاده که در اونجا سه رودخانه مثل سالنگ، گوربند و پنجشیر در اونجا آب در خط تامین میکنه، از اینجا برای کابل آب تامین کنیم تا ما بتانیم از یک طرف فشار بالای سفره‌های آبی کابل کم کنیم، از دیگر طرف فرصت بدیم سفره‌های آبی را که دوباره به مرور زمان در قطع بازیابی کنند یا دوباره بازچارج شوند.
در ماه اپریل وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفت که در انتظار تصویب بودجه دولت است تا با استفاده از آن پروژه انتقال آب از حوزه آبی پنجشیر به کابل را تطبیق کند و همزمان گفت که برای این پروژه به حدود 170 میلیون دلار سرمایه گذاری دیگر هم نیاز است. اما در دراز مدت آقای صدید پیشنهاد میکند که کار باید بالای بند شاتوت در 30 کیلومتری جنوب غرب کابل به نتیجه برسد. پیش بینی می شود که با تکمیل کار بالای بند شاتوت برای 2 میلیون باشنده کابل آب نوشیدنی فراهم شود.
در دراز مدت تا وقت بند شاتوت ساخته نشه، من فکر می کنم در اینجا در بخصوص در منطقه کابل منابع بسیار محدود موجود است، تا بند شاتوت ساخته نشه مصرفات چاهای جذبی مصنوعی نمیتونیم ایجاد کنیم که تا بتونیم سفره‌های آبی را دوباره بازچاک کنیم.
در سالهای گذشته سازمانهای امدادرسان از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد شماری از پروژه‌های را روی دست گرفتند تا آب آشامیدنی پاک را به صدها هزار نفر فراهم کنند. یکی از این پروژه‌ها نصب 1315 پمپ دستی آب و 1888 دستگاه تصفیه آب بود که در چندین ولایت افغانستان عملی شد. اما با وجود این همه تلاش‌ها به نظر می‌رسد که اگر اقدام عاجل صورت نگیرد، کابل ممکن است با یک بحران سخت بشری دچار شود. به این معنا که 3 میلیون نفر، تقریبا نیم نفوس کابل، مجبور به ترک پایتخت خواهند شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. مهمان برنامه امروز ما آوازخوان مطرح و خوش آواز کشور حمید گلستانی است و بر اساس روال این برنامه از طفولیت و از کودکی آغاز میکنیم. آقای گلستانی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
عزیز دل ما، یار سفرهای هنری ما، بفرمایید من در خدمت.
آقای گلستانی، بر اساس روال این برنامه بیاین از کودکی و دوره طفولیت آغاز میکنیم. شما در کجا، در کدام شهر و در کدام ولایت تولد شدین و تحصیلات ابتدایی و آموزش‌های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
ما خودم تولدم در شهر کابل است، در نوابات دیمزنگ کابل تولد شدیم، ولی بعد از او ما در جمال مینه که منطقه کارتیستخی می گفتن و اصلاب بزرگ شدیم و مکتب ابتدایی را در ابتدایی جمال مینه تا صنف شش درس خواندیم و بعد از او به صنف هفتم رفتیم مکتب موزیک و تا صنف دوازده را مکتب موزیک خواندیم. در رشته ترومبون کشش داشت و در پالویش تقریبا در حدود 2-3-4-5 آله موسیقی در دسترسی فعلا دارم. دیگر دوره طفولیت ما اینمی بوده و تشویق استادا را که بگوین ما در ابتدای جمال مینه اولین کنسرت ما همراه نیم جان پوپل بود که بودم و بسیار خورد بودم که در ابتدای بریکوت ما را کنسرت رفتیم که پشت‌سر خانه نیم جان پوپل همین مکتب بود. و ما در دوران مکتب ابتدایی نظر به تشویق آجیس تایر برادر کلان نیم جان پوپل، یک استاد دیگه ما بود، اکاردیون کار میکرد، بشیر خان نامش بود، عثمان خان معلم سپورت ما بود، اینمی معلم ما مرا تشویق میکرد که بخوان و بر نظر به تشویق استادان باز ما شامل مکتب موسیقی شد. ما وقتی صنف 12 را خلاص کردیم باید از عسکری میره چون سن ما از 18 بالا شده بود یک سال. دیگه به او خاطر ما رفتیم طرف عسکری، ولی در جریان عسکری ما همقدر با رفیقای مکتب موزیک و رفاقت که با فریجان رستگار، امی جان صبوری، افی جان وصال، امی بچه‌هایی که بدیم ما جمع شدیم با دمی دوره تاداب دمی دوره عسکری تاداب گروپ گلسر خما ماندیم که در او آدم از شبرغان بود یا میمنه زکی یک آدم نامش بود که منشی کمیته شهر سازمان جوانان بود که در این دوره ما به حساب تاداب گل سرخه گذاشته. ولی بازم چون مسئله عسکری بود بعد از او من چند وقتی که در گل سرخ بودم باز مرا خدمتی خواستم ریاست سیاسی امنیت دولتی در گروپ لاله ها رفتم که باز من اونجا او آدرس ویجان روانگیز بود و گروپ لاله ها در مجموع شاگردای مکتب موسیقی بود، همه روی نوتیشن می نواختن. از این گروپ تشکیل دادیم و تا زمانی که از افغانستان فرار کردیم که فعلا در امریکا زندگی می کنیم من در گروپ لاله ها در بخش موسیقی در امنیت دولتی کار کردیم.
آقای گلستانی، شما از امیر صبوری و فرید رستگار یاد کردین و از دوره که با ارکستر گل سرخ همراهی و همکاری داشتین. از ساخته های امیر صبوری کدام آهنگ ها را خواندین شما؟
ما آهنگ های صبوری را نخواندیم چرا از سبک صبوری سبک از سبکش فرق میکنه. موسیقی هر آوازخوان یک سبک را میخوانه، چرا صبوری سبک خراسانی میخوانه و انجره ما با آهنگ های خراسانی و قدر به حساب اما آهنگی نداره، چرا ما شکل دیگر رقم درست خواندیم. ما شکل پاپ درس خواندیم موسیقی را و موسیقی شرقی را که به حساب اگم بار آهنگای استادای بزرگ ما چشم سفیدی میکنیم میخوانیم، اینا از خیرات سر کوچه خرابات وطن است. به این حساب اینا یک آهنگ کمپوزیتور برای آوازخانه باید از بته که بیبینه کنجری از او آیا میتونه کمی آهنگ شب بخوانه یا نه. برای ما صبوری صرف یک آهنگ داده در دوران رفاقت خود که مش مصالح ملی اعلام شد، دکتر سیم نجیب اعلام کرد که ما خواندم که ایروزا گوشکانه همه با هم مهربانه کوچه غم میرود کی تصنیفش از صبوری بود و کمپوز وزیران صبوری کرده بود، ولی آهنگش وقتی که ثبت کردیم من خودم دیگه باز در تلویزیون ثبت نکردم و در رادیو هم نماندمش، به خاطر که من آهنگ بسیار نتانسته بودم که این بخوانم. صبوری بسیار رفیق زور من است، همه هم رایش تماس دارم و به حساب بر من احترامش دارم. خود صبوری یک مکتب از در افغانستان، در رشته کار خود امروز صبوری یک مکتب شده، فراد دریا یک مکتب است، اینا به جای یک مکتب جور نکردن، زحمت کشید. امروز جوان ها را بینید سبک فراد دریا را اکثر جوان ها میخوانه، سبک صبوری را ببینید میخوانه، مثال و ایجان قاسمی خودش یک مکتب است امروز.
آقای گلستانی، شما از ساخته های کدام کمپوزیتورای افغانستان زیادتر بهرمند شدین؟
ما لاک طرف یک آهنگ از استاد ننگیاله خواندیم، برای من داده بود که او آهنگ اما اول بود که من در ابتدا یک آهنگ دو آهنگ در رادیو ثبت کردم و تلویزیون، باز استاد ننگیاله برای من روی شاد باشه برای من یک آهنگ داد. دیگه یک آهنگ دیگه در مجیریانه که در افغان موزیک بودم، یک آهنگ برای ما فراد دریا داد و آده که در پل تخنیک بود و فراد دریا ادبیات هم نامده بود. ما ارکستر از یاد پان طرف تمرین میکرد، بعد از 4 بجه دیگر ما از مکتب که رخصت میشدیم، ما نوازنده های ارکستر جاز جوانان هم بودیم و همی آوازخانی در امتحان دادیم، نظر به تشویق روی شاد باشه مسئول صاحب جمال کامیاب شدیم. باز یک آهنگ مرا فراد داد که آهنگش است: عشقی است در دل من پنهان نمیتوان کرد، داغی و سینه دارم درمان نمیتوان کرد، که در آگ بیروی است در ریتم گدایی را باز مخوان. و دیگر کمپوزای دیگر کست از بعض کشورهای دیگر گرفتیم، مثال آهنگ بهار جان بهاریم که در فستیوال ترکیه خواندم، این آهنگ اصلا کمپوز ترکیه ولی تصنیفش از خودم است، همین بهار جان بهار تصنیف خودم است.
بهار گل بهار فصل بهار دنیای عاشقانش کی بکران، بهار گل بهار فصل بهار دنیای عاشقانش کی بکران، بهار گل بیای چنور مهتا کنار شرشره آب آمد مانا، بهار گل بیای چنور مهتا شرشری آب با من بمانه،
بهاره فصل
شری آب و من بماند بهار دم بیاید چنور مهتا کنار شری آب و من بماند
آهنگای خود تصدیقش نشته میکنم ولی نام خود نمیگم که من مرید نشته کردیم دیگه با خاطر از این که شاعر شدن و تصدیق ساختن کار ساده نیست که هر کس ما بینی خود سیاه کنیم بگویم مستری ولی دارم توان عشق قلم میریزم.
آقای گلستانی از او جایی که شما مکتب موسیقی را خواندین و موسیقی را به شکل حرفه‌ای هم میدانین، آوازخوانی و چند دسته تقسیم میشه و در افغانستان آیا ما در همه کاتگوری ها آوازخوانای ای عرصه ها را داشتیم یا خیر؟
من دیدگاه موسیقی غربی که درس خواندم، در موسیقی غربی چی آواز زن باشه و چی آواز مرد باشه آوازخوانا به سه کاتگوری تقسیم میشه: سوپرانینو، سوپران، هال. سوپرانینو آواز مین زیلچر میگن. سوپران آواز متوسط است. آلت آواز باس یا آوازهای پرده های دبل سر. ما در افغانستان در بین زنا من که فکر میکنم دو آلت خان داشتیم و در بین مردم دو آلت خان داشت که وایش که فعلا در دنیا نیستن رویشان شاد باشه اوی که زنده هست خداوند عمرش بده. در بین زنا خانم رخشانه بود و خانم ملینا، این دو تا از زنها آلکان بودن و در بین مردا خدا بیامرزه مسئول صاحب جمال و ظاهر اوویدا، این دو نفر از جمله آلکانای ما بود. ولی ما در افغانستان چی طبقه زن بودیم چی مرد بودیم، ما سوپران خان زیاد داریم، آواز متوسط سوپرانین هم داریم که او رو دیگه مثال دانگای محلی مردانه اگه ببینی از او کرشایی که ساد بلتون و امانی و یا میخانه خاندن کار ساده نیست و بسیار کرشای بلند است و آواز سوپرانین رو روا میکشن. آلتخانی ما مردم دیگه کس مست وعید استابیلی است و مثال فواد جان رامز است، فراد جان دریاست و وعید جان قاسمی است، یعنی ما کل گست سوپران میخوان. به سه کتگوری تقسیم میشه آواز در جای در تمام دنیا اینمی قانون.
شما به حیث آوازخوان طبعا بیشتر موسیقی مشنوین، زمانی که تنها هستین شما کدام نوع موسیقی مشنوین؟
ما والا نظر به بستن ما آل چون ستن ما بالاست. ما دیگه این آهنگایی که به ادبی نشه با ما احترام به همه آهنگا دارم، این آهنگایی رسای کنه نخی و رسای کنه نوفی بره ما شرم از اگه بکنیم. ما نظر به سن خدا حال ما زیادتر علاقمند هستم که غزل بشنو و غزل بخون.
شما به موسیقی قوالی هم علاقمند بودین تا جایی که یادم است.
ایره دیگه باز جای دیده و هنرمند میخونه. ما وقت در استیج بالا میشیم در سه آهنگ که میخونیم در شروع ما همی رقم مجلس پیدا میکنیم که مردم شنونده چی رقم آهنگ هستن. اگر نفهمیم ما ناکام هستیم در کار. قوالی بعد جاست میچسبم و قوالی میخونم و وقتی که قوالی رو در محفلهای قوالی دکت دوستا بودیم ما عموماً از پنجم باز میخوانم قوالی ده به شکل نوتای بالای به حساب سوپرانینو، چرا قوالی دیگه باز بسیاری جا داره که وقتی ترگم میکنی بالا میری و پایان میایی جای بسیار بلند میره کنجا آوازت باید برسه. من چی دروغ بگم، قوالی به خاطر که سبک کار من قوالی نیست، میخوانم بسار رو میخوانم بکری میخوانم بشه ولی سبک کار من نیست. من یک آهنگ بازاری جویا آوازخان ایرانی دوتریش من خواندم، یک سیدی مکدوی ما خواندیم که ما یک ارکستر مختلط ایران و افغانستان جور کرده بودم. من دوتریش وقتی که بودم استاد زبیر بختیار همراه ما رو باب کار میکرد و ایجان خورزاده استاد ننگیاله تبله کار میکرد، مرمون یک کار میکردم، تار نوازنده شجریان بودم رای ما کار میکرد که ما در اونجا میاهنگ بازار لطف خدا در خانقای ایندیاش جشن میلاد علی بینم که گردد برگزار. ایره ما قوالی خواندم در اونمو سیدیم و او سیدیم و فیلن همشه مردم خریده بردن از پیش. اگر نیمه برد موانگ قوالی ما روان میتن.
میشد که امور نشر کنیم در لابلای امی برنامه.
های یار زنده صحبت باقی برد لایف با سب میکنم روان میکنم در میخوانه. ما هنرمندا یک لنگشت مال کده یک کیبورد می نوازیم و می خوانیم.
آقای گلستانی، گرچه این سوال از آوازخوانا زمانی که پرسیده میشه که از جمله آوازخوانای افغان صدای کدام آوازخوان مورد علاقه شماست، کدام آوازخوان شما بیشتر میشنوین، معمولا جواب طوری داده میشه که ما به تمام آوازخوانا احترام داریم و کلشان خوشمون میاد به خاطر که هیچ کس خفه نشن. اگر که زیاد سیاست بازی نکنیم، شما کدام آوازخوان افغان خوشتان میاد و آهنگایش میشنوین؟
والا ما از یک نگاه احترام به هنر به همشان بعد یک نگاه احترام دارم و حتی ما در خانه ای که فعلا هارمونی است و خانه را احترام دارم. چون این پروگرام شما پروگرام آزادی هست، تپل ارتجا در خانقرطه که هنر موسیقی مانده شده پایش پچق قدر هاییست که بمره، ولی در یک خانه که هارمونی است و در لشکر هنر موسیقی است و باید احترام شود. ما کلگیشان احترام دارم، ولی کسرم میشنوم که میفهمم که میخوانم ما میشنم که اینمی بچه خود زامت کشید. اینمی همه بچه های جوان اکتیداده یا حدود 10-12 نفر از یاد. ما برد بگویم که آنقدر مقبول میخوانم و آنقدر زحمت کشیدن. مثال همی دلاغای سرود، همی پراد شمس، همی صوفی سد، همی بچه های کسی یا کل گذی وقتی که سرگم میکنه، هر کسی که در هنر موسیقی درس خوانده باشه میفهمه که اینها زحمت کشیدن. ما شنونده نظامی جوان ها هستم. وقت از بزرگا ویداسای و مشنوان و احمد ظاهره مشنوان و حتی میرم طرف کوچه خرابات کازم شهید آیده مشنوان قاسم بخش مشنوان و اینمی جوان ها را پرادش همشون زیاد کجا را آواز شد مشنوان دلاغای سرود همی برادرهای زیکه است. مثال همی از فامیل استادایی و همی یک بچه است میخوانه آنگای استادایی و فرزادش و ما این انگار این یا کلک از زحمت کشیدن. موسیقی عبارت از تیغ جلادار است که جلایش خودش روی استیج نشان میده. برای ما اگر مردم که موسیقی را نمیفهمند درس نخواندن برایشان موسیقی مرسشتی باشه، برای ما 1,000,000 نفرش که واوا بگوی برای ما بیارزش است، ولی برای ما ارزش شدیده داره که دو هنرمند پامیده مرا واوا بگوی که موسیقی را میفهمند. برای ما جواب 2,000,000 نفر اون دو نفر پامیده می.
آقای گلستانی، شما تا حال چند آهنگ خواندید و ثبت کردین؟
ما عزیز دل گل بیادر خود در پواده کابل بودم. ما 26 پارچه در رادیو داشتم که از 26 پارچه ما تقریبا در حدود 8-9 پارچه تلویزیونی داشت. ولی بعد از این که ما از کابل برآمدیم در مزار مهاجر شدم، ما باز نظر به مقطع زمان آهنگ خواندیم. مثال در مزار شریف ما کابل جان در گرفت دودش بر آمده خواندم. ما مزار شای مردان آمدیم آواره گشتیم پریشان آمد. اینمی چیز اونمو زمان میخواد. وقتی که مسکو آمدم آهنگ رینک خواندم که ما در رینک کسایی که در مسکو از کلک در رینک هر روز ما را پولیس میگرفت. که باز ما آهنگ کومیدی جور کردم. یک آهنگ که در روسیا کلگی میگفتی آهنگ که خانده میشه تا دلت باشه که او رو تصنیفشن رشته کردم. میدانی یارجان من کارگر دینک هستم، راچی کشک هستم کارگر دینک هست. وقتی که پولیس می ملب و دان خشکک هستم، دم و سات اولچک هستم کارگر دینک هست. خبر دادک وطندار پود شد که پولیس هم چالا را یاد گرفتیم، حال شدیم موشیا پیش پلاتکه می آید در پشت کارتنک هستم، کراچی کشک هستم کارگر زینک هستم.
آقای گلستانی، فقط یک توضیح کوتاه ما بتوم که در تصنیف شما از رینک چند بار یاد شده بود، برای اینکه شنونده های ما دقیق بفهمند که منظور از رینک چی است. رینک بازار به زبان روسی را میگن. بفرمایید ادامه بتین.
بله
بله بفرمایید. بله. ادامه بتین.
باز در اوتریش که آمدم آهنگ سلام ای بامیان ای بام دنیا را خواندم. ای آهنگ وادی بود که بطای بامیان دور اول طالب آمد پراندن. ما شعر ناصر خادم که از بچه های جاغوریه این شعر از اوست که من گرفتم. شعرش هست میگه سلام ای بامیان ای بام دنیا، پر از نور تو بادا شام دنیا. شور شعرم آشیانم بامیانم بامیانم، نام تو ورد زبانم بامیانم بامیان. به تاریخ پر از صبرتون آزم، به پنجاه و یک اولنگتون آزم، بود بند امیرت آب احیوان، به خار و خاشه و سنگت بناز. وطن دشمن کمانت را شکستن، تمام استخوانت را شکستن، ز فرهنگت چی بوده کردن غارت، دو بوت بامیانت را شکست. سلام ای بامیان ای بام دنیا،
سلام ای بامیان ای بام دنیا،
آمدیم میدنم شو با حساب همی گدواتی های دنیا یک تصفیف نو رو شک کردم که سر علمی دنیا و سر علمی تمام نمی کشیدگی هایی که در دنیا هست عامل از ایکی هست چرا ما اترا هستیم کلگیش من رو شک کرد. انشالله هم قریب بخیر آهنگش هم سرش خامکوک کردیم سرش کار میکنم، چرا ای آهنگ هم در نمی شرایط زمان بدرد میکنم. زیاد بدرد نمی خوره که آدم بخانه، هر آهنگ که میخوانه نظر به شرایط زمان بخانه، در شرایط فعلی بهتر است. این وظیفه ما هر هنرمند است.
بله آقای گلستانی،
صدای خدا بالا.
آقای گلستانی از قدیم گفتن که یار زنده صحبت باقی، طوری که من میبینم بسیار گپای دیگه هنوز ناگفته باقی ماند، ولی از او جایی که وقتی برنامه ما آرام آرام به ختم نزدیک میشه، بیاین یک آهنگ از جمله آهنگای خود انتخاب بکنین که مورد پسند و علاقه شما باشه. گرچه میگن که تمام آفریده های یک هنرمند مثل فرزندایش است و نمیتونه که در بین آفریده های خود فرق بگذاره و یکی از اونها را انتخاب بکنه و بگه بهترین آهنگ است یا آهنگ مورد علاقه ایم است، باز هم شما همین زحمت بکشین یک آهنگ انتخاب بکنین تا همراه با شنونده ها یک جا بشنویم.
هزار دفعه بسر اردو دیده، ما یک آهنگ که به حساب تازه خوانده میده، ای اصلا یک ریزه ما و نرمنده و وسایل موسیقی که امروز در افغانستان مشکنانند، یک ریزه هست که توسط سورج بلخ نشه شده به دربار خداوند که اموس میگه این نامه را به با عالم بالا نوشتم، امروز را به خاطر فردا نوشتم. اینمی آهنگ من کمپوزش از خودم است، بتان میخوانم، خدا کنه که مورد پذیرش شنونده های رادیویتان قرار بگیره و ما خدمتگار مردم خدا.
زنده باشین آقای گلستانی، تا برنامه آینده شنونده های عزیز شما را هم به خداوند بزرگ می سپاریم. یار زنده، صحبت باقی، انشالله در آینده هم با آقای گلستانی صحبت های خواهد داشتیم.
جادو میکنی، دست و پا بو میکنم، تا حرف آغاز میکنی، تا خم با ابرو میکنی. لا 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 با تو، با تو ای جان غزل ها، لحظه ها سبز و غزل ها، همه عاشق قصه ها، قصه مفهوم حیات، خواب شقای من از آن لحظه که پا بند تو گشتم، لحظه ای لحظه ها وقت نبودی، یک دم آرامش نداشتن، آن شبان شب غزل ها، روی دفتر چای عاشق انتظاری میکشیدم بیایی، صفحه ها را بگشایی، تصمیم میگیرم تا بگم دوستت